چو جشن رو خد افکنده گل نو دیگر مجمر منه آتش من افروز چو نرگت چشم بخت از خواب برخواست حسد گو دشمن را دیده بردوز برآمد باد صبح و بوی نوروز برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز
رادیو سلامت
مجله پزشکی
پزشکی
نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های مجله پزشکی برای حفظ سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود شرایط سلامت تقدیم حضورتون میشه. اما امروز می‌خوایم بریم سراغ موضوع دیگری در برنامه مجله پزشکی در مورد سلامت بانوان، درباره سرطان دهانه رحم صحبت میکنم. خیلی از اوقات واژه سرطان نگران کننده است، اما تعدادی از سرطان ها هستند که عوامل خطرشون رو میشه کنترل کرد و راه‌های پیشگیری براشون مطرحه، درمان‌های خیلی خوبی براشون مطرحه و روش‌های تشخیص به شرط به موقع بودن میتونه به بیمار بسیار کمک بکنه. از بین سرطان‌های شایع بانوان، سرطان دهانه رحم همین ویژگی‌ها رو داره. حتی میشه گفت نوعی سرطان هست که در گروه بیماری‌های عفونی هم میشه اون رو ازش اسم برد. اما بیشتر خواهیم گفت در مورد سرطان دهانه رحم، عوامل ابتلا، عوامل خطر، تشخیص به موقع، غربالگری و آنچه که حتی درباره واکسیناسیون مطرحه. مهمان این برنامه ما خانم دکتر سهیلا امینی مقدم هستند. ایشون جراح و متخصص زنان زایمان هستند و فلوشیپ سرطان‌های بانوان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه از همین لحظه پرسشاتون رو مطرح بفرمایید 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و برای ارسال پیام کوتاه 3102 در اختیار شماست. در این برنامه میزبان خانم دکتر سهیلا امینی مقدم هستیم، جراح زنان. عرض کردم خدمتتون که ایشون حوزه فوق تخصصی فعالیتشون هم سرطان‌های زنان هست. خانم دکتر سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا عرض سلام دارم در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم همراه ما هستید خانم دکتر. حالا امروز وقتی از سرطان صحبت می‌کنیم، واقعا خیلی از مواقع میتونه نگران کننده نباشه و یا نگرانی‌ها در موردش اگر که تشخیص به موقع داده باشه به حداقل برسه. سرطان دهان رحم خوشبختانه از اون سرطان‌هایی هستش که براش عوامل شناخته شده کاملا مشخص، حتی عامل عفونی شناخته شده ما براش داریم. برامون بگید که چه اهمیتی داره اصلا طرح موضوع سرطان دهانه رحم از نظر شیوعش، واقعا جایگاهی که در بین سرطان ها داره. خیلی نمیخوایم به آمار دقیق اشاره بکنیم، ولی از نظر شنونده اهمیت موضوع مطرح بشه.
بله، سرویکس یا دهانه رحم همونطوری که گردن سر رو به تنه وصل میکنه، جسم رحم رو به واژن وصل میکنه و در اعضای دستگاه تناسلی خانم ها برای باروری اهمیت زیادی داره. محلی هست که اسپرم از این راه وارد میشه، ظرفیت پذیری اسپرم در دهانه رحم اتفاق میفته، ترشحات دهانه رحم و مژک‌های سلول‌های دهانه رحم کمک میکنه به باروری و در تمام طول 9 ماه حاملگی دهانه رحم به خاطر بافت کلاژنی که داره نگه می‌داره محصولات حاملگی رو تا اینکه زایمان زودرس اتفاق نیفته و در طی زایمان هست که دهانه رحم دیلاتاسیون پیدا می‌کنه، باز میشه تا خروج محصولات حاملگی اتفاق بیفته. بنابراین سلامت سرویکس یا دهانه رحم برای خانم‌ها خیلی مهم هست در باروری و اینکه چون به بیرون راه پیدا میکنه، به واژن راه پیدا میکنه، میتونه علائم هم خیلی پیدا بکنه برای خانم ها. در اهمیتش اینه که خب یک خانم در طول زندگیش شایع‌ترین سرطانی که میتونه دچارش بشه سرطان پستان هست. از هر 7 خانم یک مورد دچار سرطان پستان در طول عمرشون میتونن بشن. در مورد سرطان سرویکس این عدد 1/128 هست. برای خانم ها شیوعش کمتره. در میان سرطان‌های خانم‌ها بعد از سرطان پستان، سرطان کلورکتال و سرطان ریه چهارمین سرطان شایع در خانم‌ها هست و در میان سرطان‌های دستگاه تناسلی خانم‌ها در مناطقی که دسترسی به روش‌های غربالگری برای یا بیماریابی برای سرطان دهانه رحم دارند، پاپسمیر می‌گیرند، تست HPV می‌گیرند، شیوع بالاترین سرطانی که دیده میشه سرطان آندومتر هست. ولی در مناطقی که دسترسی به این روش‌های غربالگری وجود نداره، سرطان سرویکس شیوعش از سرطان آندومتر پیشی میگیره و حتی در بعضی از مناطق به خصوص مناطق آفریقایی و در جنوب شرقی آسیا شیوع سرطان سرویکس بیشتره. در بعضی نژادها مثل نژاد سیاه هم با شیوع بیشتری دیده میشه.
خیلی سپاسگزارم. حالا از سرطان سرویکس که خانم دکتر بیان کردم و چند بار تکرار کردم، همون سرطان دهانه رحم منظورشون هست و خب سرطان کلورکتال هم که مطرح کردن، بخش انتهایی روده، کلون و رکتوم، بخش انتهایی روده منظورشون هست. اما بیشتر خواهیم گفت، ببینیم که عوامل خطر چه هست. خانم دکتر، من حالا اشاره‌ای داشتم به این که خوشبختانه سرطان دهانه رحم برش عوامل شناخته شده داریم در کنار سایر عوامل و برخی از انواع سرطان ها بر اساس اون بافشناسی و سلول مورد نظر و نوع سلول حالا تقسیم بندی هم داریم که عوامل دیگه ای ممکنه در کار باشن. اما ما بخوایم فهرستوار از شما بپرسیم راجع به مهمترین عوامل، شایع ترین عامل ابتلا به سرطان دهانه رحم، بفرمایید که چی هست؟
شایع ترین علت ایجاد سرطان دهانه رحم آلودگی به ویروسی به نام هیومن پاپیلوما ویروس هست یا HPV. این ویروس وارد دستگاه تناسلی خانم ها از راه تماس جنسی، تماس پوست به پوست میتونه وارد دستگاه تناسلی بشه و معمولا چون یک عامل عفونی هست از یک دوره کمونی رو طی میکنه تغییرات قبل از سرطان رو طی میکنه تا بتونه ایجاد سرطان دهانه رحم رو بکنه و ما میتونیم در طی این مدت این بیماری رو زودتر تشخیص بدیم و نذاریم از مراحل پیش سرطان تبدیل بشه به سرطان دهانه رحم. البته هر کسی که ویروس HPV وارد بدنش میشه دچار سرطان دهانه رحم نمیشه. اولا بایستی انواع پرخطرش وارد بشن که ما 14 الی 15 نوع پرخطر ویروس HPV داریم و در میان این انواع نوع 16 و 18 خطرناکترین هستند. البته انواع 31, 33 و 45 هم جز انواع پرخطر محسوب میشن که اگر مدت طولانی در بدن یک خانم بمونن که این مدت بیشتر از 2 سال ذکر شده و سیستم ایمنی خانم به دلایلی ضعیف شده باشه که سردسته این ضعف سیستم ایمنی آلودگی به ویروس HIV هست یا هیومن ایمونودفیشنسی ویروس هست یا به هر دلیلی خانم مجبوره که داروهایی برای سلامت بدن خودش استفاده بکنه و اون داروها باعث میشن سیستم ایمنی بدنش ضعیف بشه. مواردی داریم که پیوند کلیه میشه یه خانم، پیوند کبد میشه، پیوند پانکراس میشه و مجبور داروهایی برای اینکه سیستم ایمنیش ضعیف بشه تا این پیوند رو رد نکنه استفاده کنه. اینا در معرض خطر هستن. اگر بیشتر از 10 سال بگذره این خطر بیشتر میشه. یا خانم هایی هستن که دچار بعضی بیماری های اوتو ایمیون هستن، سیستم ایمنی بدن علیه خود بدنشون یک آنتیبادی هایی ایجاد میکنه و مجبورند برای درمانش از ترکیباتی مثل کورتیکواستروئید و یا داروهای دیگه که ضعف سیستم ایمنی میده استفاده بکنن و اینا باز هم در معرض خطر هستن. اگر ویروس HPV وارد بدنشون بمونه، وارد بدنشون بشه، سیستم ایمنی نمیتونه پاک بکنه و میتونه تغییرات پیش سرطان و بعد سرطان ایجاد بکنه. از جمله دیگر این عوامل که همینجا بگم سیگار هست. سیگار در سلولهای سرویکس تغییراتی ایجاد میکنه که شانس پاک شدن ویروس HPV رو کم میکنه. حالا تمام دخانیات، قلیان هم جزش هست، میتونه اون دودش تغییراتی در سلولهای سرویکس ایجاد بکنه که شانس پاک شدن سرطان دهانه رحم رو، پاک شدن ویروس رو کم میکنه و در نتیجه ویروس میمونه و میتونه ایجاد سرطان دهانه رحم رو بکنه.
بله. HIV هم که فرمودین ویروسی که منجر به بیماری ایدز میشه بعد از سالهای متوالی و نقص ایمنی اکتسابی، ویروس نقص ایمنی اکتسابی. اما خانم دکتر، شما راجع به چند بار فرمودید که پاک شدن بدن از HPV حتی نوع پرخطر، اینو یکم توضیح بر ما بیشتر میدید که معمولا به هر حال این یک نوع آلودگی عفونیه، یعنی یک ویروس، یک بیماری قابل انتقال که انواع پرخطرش فرمودین که 16 و 18 زیر سویه هاش میتونه منجر به سرطان دهان رحم بشه، تقریبا یه ارتباط 90% به بالا براش مشخصه دیگه. این پاک شدن منظورتون چیه؟
بله، ویروس HPV از بدن انسان میتونه پاک بشه. یعنی ما یه خانمی داریم که به ما مراجعه میکنه برای غربالگری، ازش تست HPV میگیریم، از ترشحات دهانه رحم گرفته میشه و یا همزمان پاپسمیر میگیریم ببینیم رد پایی از ویروس HPV در پاپسمیر وجود داره یا نه. ممکنه مثبت باشه برای بعضی از انواع پرخطرش، ولی برای سال بعد، 2 سال بعد چک میکنیم پاک میشه. مثل ویروس هرپس سیمپلکس نیست که میره در گانگلیون های عصبی و باقی میمونه. سیستم ایمنی بدن اگر قوی باشه این ویروس رو از بدن پاک میکنه.
خیلی سپاسگزارم. همین ابتدای برنامه پیامکی اومده، گفته که آیا این عفونت‌های رحمی و لگنی بی علامتن؟ ایشون گفته که علائمی ندارم، مثل ترشحی، سوزشی، خارشی، ولی گاهی وقتها محوطه لگن و پایین کمر دردناکه. آیا این ممکنه که نشانه ای از عفونت باشه؟ و اصولا خانم دکتر، چون شما راجع به ابتلا به ویروس HPV صحبت کردید، توصیه ای که دارید برای تشخیص چیه؟
برای تشخیص اینکه یک فرد آلودگی به این ویروس داره، ما از روش‌های غربالگری برای سرطان دهانه رحم استفاده می‌کنیم، به عنوان پیشگیری‌های ثانویه نامیده میشه. توصیه این هست که همه خانم‌ها از 21 سال تا 65 سال هر 3 سال یک بار پاپ اسمیر بگیرن. اگر امکان انجام تست HPV وجود داشته باشه، از همون ترشحات دهانه رحم در یه محلول مایع بررسی از لحاظ DNA ویروس که خودش یه DNA ویروس هست و یا RNA ویروس انجام میشه و به عنوان تست HPV نامیده میشه. و برای غربالگری سرطان دهانه رحم ما میتونیم از تست HPV از 25 سال تا 65 سال هر 5 سال یک بار استفاده بکنیم و در بعضی از راهنماهای بالینی میتونیم به جای اینکه پاپ اسمیر هر 3 سال یک بار بگیریم یا فقط تست HPV هر 5 سال یک بار بگیریم، از 30 سال تا 65 سال دو تا تست رو با هم بگیریم، هم پاپ اسمیر هم تست HPV، فقط برای انواع پرخطر، فقط در آزمایشگاه هایی که استاندارد برای این روش تشخیصی هستند، اونم هر 5 سال یک بار هست. این به خاطر اینه که بالاخره از زمانی که ویروس وارد بدن میشه تا بخواد تغییراتی ایجاد بکنه زمان میبره و اگر منفی باشه میتونیم این فاصله رو طولانی تر بکنیم. پس در جواب سوال شما من میگم که تشخیص آلودگی به این ویروس با گرفتن ترشحات دهانه رحم و انتقال اون به یک محیط مایع و ارسال برای آزمایشگاه هست،
حتی اگر علامتی رو فرد تجربه نکنه. یعنی شما این فواصلی رو که بیان کردید الان برای اون فاصله سنی که بیان کردید، برای همه به عنوان یک توصیه است، چه علامتی داشته باشن چه نداشته باشن،
کلن برای غربالگری هست دیگه.
غربالگری.
یعنی که کسی که علامتی هنوز نداره. در مورد سوال این شنونده هم، کلن بقیه بیماری های منتقل شونده از راه جنسی مثل انتقال به بعضی از میکروب ها مثل کلامیدیا و یا گونوره و یا ویروس هرپس که ویروس تبخال هست، اینا به عنوان یک فاکتور کمکی برای ابتلای خانم به ویروس HPV هم هستند. یعنی اینا کمک میکنن که اون ویروس وارد بدن بشه و یه مقدار هم بمونه، بنابراین درمان اون عفونت زمینه‌ای هم توصیه میشه. معمولا عفونت ها با ترشح خودشون رو نشون میدن، بعیده که ترشح نداشته باشیم، ولی بعضی مواقع هم هست که ممکنه فقط درد زیر شکم وجود داشته باشه، عفونت به قسمت فوقانی دستگاه تناسلی برسه و اون با دردهای زیر شکم هم تظاهر میکنه.
خیلی سپاسگزارم. پیامکتون داره به دست ما میرسه. ما هم از رادیو سلامت برنامه مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم. از طریق 3102 درباره سرطان دهانه رحم از ما بپرسید. 2265-2876 هم شماره تلفن ما در رادیو سلامت. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مجله پزشکی است. امروز درباره سرطان دهان رحم صحبت میکنیم و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 هست و میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102 درباره عوامل خطر سرطان دهان رحم، واکسن HPV، به شناخت ویروس HPV، سایر دلایل از ما بپرسید، تشخیص به موقع، غربالگری ها، فاصله معاینات، در سنین مختلف خانمان از ما پرسش هاشون رو خواهند پرسید. اما خانم دکتر، بین پیامک ها تعدادی از بانوان هستن در سنین مختلف، 50 سال، زیر 50 سال، بالای 60 سال که گفتن همسر ندارند. آیا با این شرایط هم این بانوانی که همسر ندارند باز هم برای معاینات باید مراجعه بکنن یا خیر؟
برای معاینه خب خانم ها حداقل هر 6 ماه تا 1 سال مراجعه می کنند به متخصصین زنان، ولی اگر سوالشون در ارتباط با ابتلای به ویروس HPV هست، در کسانی که تماس جنسی معمول رو نداشته باشند ویروس HPV وارد بدنشون نمیشه، دخول صورت نگیره، بعیده که ابتلای سرویکس یا دهانه رحم به ویروس HPV اتفاق بیفته. ولی ما انواع دیگری از سرطان‌های دهانه رحم داریم که اخیراً هم یه مقدار بیشتر شدن و اونا وابسته به ویروس HPV نیستن، شویشون خیلی کمتره نسبت به نوع معمولش که راجبش صحبت کردیم، ولی دیده شده که در کسانی که چاقی دارند، در کسانی که وضعیت اقتصادی اجتماعی پایین تری دارند و در کسانی که قرص های ترکیبی هورمونی به عنوان اورال کنتراسپتیو پیل مصرف می کنند،
قرص جلوگیری از حاملگی معروفه، بله.
بله، و کسانی که یک زمینه ژنتیک دارند، انواعی از سرطان دهان رحم دیده میشه که وابسته به ویروس HPV نیست. یعنی در هر حال ژنتیک میتونه در تمام سرطان ها نقش داشته باشه. در دستگاه تناسلی خانم ها سرطان تخمدان و سرطان لایه داخلی رحم یا آندومتر وابسته به ژنتیک هستن، ولی در سرطان سرویکس هم این زمینه وجود داره. بنابراین در جواب این شنوندمون باید بگم که معاینات معمول دقت به علائمی مانند خونریزی های غیر طبیعی در خانمی که بخواد دچار سرطان دهانه رحم بشه، انواع بی علامت خیلی کم هست. اوائلش با یه خونریزی بعد از تماس جنسی میتونه خودش رو نشون بده. بالاخره اولین جایی که در تماس جنسی دچار آسیب میشه دهانه رحم هست. پس اگر زایعی وجود داشته باشه میتونه خودش رو با خونریزی نشون بده. و اینکه خانم ها به هر گونه خونریزی غیر طبیعی دقت بکنن. خانمی که یائسه شده در سن معمول 51-52، هر گونه خونریزی که بعد از یائسگی داره حتی در حد لکه‌بینی غیر طبیعی هست، باید مراجعه بکنه. میتونه نشانه ای از سرطان دهانه رحم باشه. خانومی که ما میدونیم که از شروع قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی در سنین باروری 20 تا 40 سال 21 روز تا 35 روزه. حالا یه خانومی که زیر 21 روز پریود میشه، بالای 35 روز میشه، یا وسط دوتا قاعدگی هاش خونریزی های غیر طبیعی داره، یا در قاعدگیش حجم خونریزیش خیلی زیاده، لخته دفع میکنه بالای 3 سانتی، شب مجبور بیدار بشه به خاطر اینکه خونریزیش زیاده، همه اینها میتونه نشانه ای از سرطان دهانه رحم باشه. و این خانومی که الان با عنوان شنونده گفته باید حواسش به علائم باشه. اگر خونریزی غیر طبیعی داره زودتر هم مراجعه بکنه.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر امینی مقدم عزیز. توضیحات ایشون رو داریم میشنویم درباره سرطان دهانه رحم. حالا ویژگی هم که این عضو داره این هست که با ابزار معاینه‌ای مثل اسپاکولوم که حالا دیگه معادل فارسی نداره، یه جور ابزار معاینه در بانوان، کاملا در معرض دیده. یعنی شما از نظر ظاهری توی معاینه ساده هم دقت میکنید به اون ظاهر. و ضمن اینکه خانم دکتر، معمولا اگر که پاسخ اون معاینه نمونه‌ای که برداشته میشه به راحتی از دهانه رحم پاسخ پاسخی باشه که مورد تردید باشه، شما با وسایل باز هم معاینات سرپایی دقیق تر و بزرگ نمایی میتونید قیافه ظاهری رو هم باز بررسی بیشتر بکنید. یکم توضیح میدید در این باره؟ چون ما وقتی که میگیم برای غربالگری تعدادی از سرطان ها یا برخی از سرطان ها کسی دسترسی بهش مشکل تره، در معرض دید مستقیم نیست، با ابزارهای معاینه سرپایی هم نمیشه خیلی راحت اونا رو ارزیابی کرد، ولی خب این بافت در معرض میشه نمونه ازش برداشت، میشه با اینه معاینه ساده توی مطب خیلی چیزا رو روشن کرد. یه خب برامون توضیح بیشتر میدید؟
بله، ما از همین وسیله‌ای که فرمودین اسپوکولوم از داخل واژن سرویکس رو میتونیم کامل ببینیم. هر وقت یک زایعه خیلی واضح روی دهانه رحم داریم، حتی اگر پولیپ هم داریم اون رو بر میداریم برای پاتولوژی میفرستیم که نمونه بافتی به ما بگه که این چی هست. وقتی زایعه هم نداریم، ما با پاپسمیر یا تست HPV که به عنوان روش‌های غربالگری هست به ما کمک میکنه آیا سلول غیر طبیعی در پاپسمیر وجود داره، آیا تست HPV مون برای انواع 16 و 18 به خصوص مثبت یا نه. از وسیله دیگری استفاده میکنیم که اسمش کلپوسکوپی هست. یه سیستمیه که با بزرگ نمایی ما هم واژن و هم دهانه رحم رو میبینیم، از مواد خاصی استفاده میکنیم روی دهانه رحم سرویس و از نقاطی که لازمه و تغییر رنگ دادن با اون مواد باز هم نمونه برداری میکنیم و میفرستیم برای پاتولوژی ببینیم آیا تغییرات قبل از سرطان دهانه رحم به صورت CIN سرویکال اینترایپتلیال نئوپلیژی وجود داره یا نداره. تو اون مرحله
تغییرات بافتی خاصی که بالاخره مشاهده میکنیم،
مشاهده میشه در نمونه بافتی زیر میکروسکوپ.
بله.
دکتر پاتولوژیست میبینه و بازم بله. اگه ما با این روش ها به جایی نرسیدیم و قویاً شک داشته باشیم، بیوپسی های بزرگتری میتونیم انجام بدیم، در اتاق عمل انجام میشه،
نمونه برداری های بزرگتر
به صورت مخروط برداری، و میتونیم از دستگاه هایی هم که به عنوان دستگاه لیپ نامیده میشه از امواج الکترومغناطیس برای برداشتن منطقه بزرگی از دهانه رحم و حتی به عنوان روش درمانی استفاده میکنیم.
واقعا قابل توجهه که پیشرفت پزشکی به حدی رسیده که با آزمایش های ساده، نمونه برداری های ساده تر بشه مراحل ابتدایی شکلگیری یک سرطان رو تشخیص داد. و درسته که خب حالا این هزینه ها برای خیلی از ماها ممکنه سنگین باشه، حتی یک تست ساده و یک آزمایش ساده ترشحات دهانه رحم همراه با شناسایی ویروس HPV بالاخره هزینه بر هست. خیلی از شنوندگان عزیز پرسیدن که چرا وزارت بهداشت واکسن رو سراسریش نمی کنه، کشفرش نمی کنه و چرا قیمتش رو نمیاره پایین. به هر حال واکسن یه نرخی داره، اما کمک دولت میتونه بکنه این هست که این خریداری رو خودش انجام بده و واکسیناسیون، و شاید هم بتونه به یک حساب کتاب هایی برسه که وقتی خریدار عمده باشه نرخ تولید واکسن یه مقداری هزینش رو بیارن پایین و بالاخره در اختیار عموم قرار بگیره. صحبت هایی هم شده اخیراً، ما مصاحبه های معاونت بهداشتی وزارت بهداشت رو میبینیم مبنی بر این که خوب این واکسن و حال واکسیناسیون کشوری براش انجام بشه، ولی فعلا اون چه که در دسترس هست این هست که در داروخانه های منتخب توزیع میشه، چه وارداتیش چه تولید داخلش، و شما میتونید از سامانه 190 کسب اطلاع بکنید و به هر حال مجبوریم که خودمون هزینش رو بپردازیم. فعلا خبری از واکسیناسیون کشوری نیست، اما واکسنی است که در تعداد زیادی از کشورهای دنیا داره در دسترس عموم قرار میگیره. از ما بپرسید درباره همین واکسیناسیون، ویروس HPV، سرطان دهانه رحم، عوامل خطر، تشخیص و درمان. 2265-2876 در اختیار شماست. 30102 هم برای پیامک های شما شنوندگان عزیز. اما بخش بعدی رو تقدیمتون میکنیم که کاریست از مرجان قندی.
بیش از 100 نوع ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV وجود دارد، ولی فقط چند نوع آن باعث بروز سرطان دهانه رحم می شود. دکتر